بسم الله الرحمن الرحیم.
تیتر و عنوانی رو که امسال برای عرایزم در ایام عاشورا انتخاب کرده ام شعائر حسینی است. در زیر عنوان شعائر حسینی خیلی مباحث را می شود مطرح کرد و من هنوز از نظر ذهنی همه مطالبم رو نتونستم آنکادره کنم و بتونم تیتراش و مطالبش رو به شما بگم، چون خیلی مطلب هست. اما کلن شعارهای مربوط به امام حسین علیه السلام و اونچه که تحت این عناوین صدق میکنه که ما صحبت کنیم. علت این انتخاب چیست؟ من برای اینکه توضیح بدم که آقایان در جریان باشن دنبال بگیریم مطالب را، دوربینم رو زوم میکنم و تنظیم میکنم که اینا در جامعه چی احتیاج دارن، چه میشنون، چه میگوین، چه بهشون میگوین و چه باید جواب بدن از نظر دینی در حدی که میتونیم. در این چند سال اخیر، یعنی هرچی نزدیکتر به محرم 1423 هست که امروز روز اولش بود نزدیک میشیم، تراکم اشکالات و سوالات و مقالات و گفتگوها و تنشها و چالشها و برخوردها و ناخنک زدنهای به اعتقادات شیعه بیشتر شده از طرف دوستان یا دشمنان در شکل دوستان یا از طرف دشمنان با زبان دوستان و با قلم دوستان و یا کسانی که ظاهرشون دوست هستن، اشکالاتی به شیعه کلن. و شما میدونید که اوج افتخار تشیع داستان امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اینه که بیشترین حملات رو، سنگهایی که پرتاب میکنن به این قله بلند میخواد بخوره. لذا من فکر کردم که شاید که خداوند متعال راضی باشه و امام حسین علیه السلام هم راضی باشه که ما در این دهه راجع به شعائر حسینی علیه السلام صحبت کنیم. طرف مقابل مباحث ما کیانند؟ در طول تاریخ البته بارها گفتم هیچ کدوم از این اشکالات و سوالها تازه نیست، همش از قدیم بوده، شکلش جدید شده. مثل اینکه لباس از قدیم بوده، شکل لباسها، فرم لباسها، بافت لباسها فرق کرده. این مشکلات و مسائل و سوالات هم از قدیم بوده، فقط شکلش و جملاتش و نحوه طرحش فرق کرده. مخالفین با شعائر حسینی دستجات زیادی هستند که قابل شمارش در دنیای امروز و در جامعه امروز شیعه ما نمی باشند. اولینش یهود. یهود کسانی هستند که مخالف اسلامند. من فکر می کنم یهودی ها بیشتر از سایر غیر مسلمانان می دونن، تحقیق کردن که اسلام راستین در تشیع خلاصه میشه. لذا یهود معمولا با تشیع به مخالفت برمیخیزن، چون اگر سنی ها را هم همون اسلام حقیقی می دونستن، تسنن رو با اونا مخالفت میکردن. ولی می دونن که از تسنن ضرری برای صهیونیزم و یا تفکرات یهودیگری در دنیا ضرری نیست. اونی که ضرره محورش امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلامه. لذا این اشکالات یکی از گروه هایی که ما باشون روبرو هستیم یهودیا هستند و یهودیا خیلی وقتا ممکنه مطالبشون رو طوری القا بکنن که حاج آقای حسینی در روز عاشورا و تاسوعا مطالب اونا رو بگه. خیلی شیطونن، خیلی مرموزن، خیلی کار میکنن، خیلی فکر دارن. شما اگر در طول تاریخ توجه داشته باشید، بیشترین حملات استعمارگران خارجی و خلفا و همه به شیعه بوده، به سنی ها نبوده. اگرم به سنی ها بوده خیلی کم بوده و با این قسمت از تسنن بوده که اصل تنه اسلامه و به اصل تنه اسلام که به تشیع مربوط میشه برخورد میکنه. این خیلی مهمه. اینا گروه اولن. گروه دوم مسیحیان هستن که کلن اسلام رو قبول ندارن، میخوان به اسلام ضربه بزنن، میان روی تشیع، میخوان به تشیع ضربه بزنن، میبینن اوج تشیع کجاست. دو نفر که با هم دعوا دارن سعی میکنه پیدا کنه ببینه این شخص آبروش کجاست. لذا اگر احساس بکنه که در بازار یه مغازه‌ای داره و یه رفت آمدی داره، میره دم مغازه وای میسته، بلند بلند شروع میکنه به ناسزا گفتن، غیر از اینه به خیال خودش آبروریزی میکنه. یا اگر مثلا یه مهمونی داره که خیلی اونجا براش آبرومنده، میره تو اون مهمونی آبروریزی میکنه. مسیحیان و یهودیان دیدن که اصل آبروی شیعه و اصل هسته مرکزی تفکر شیعه و تبلور تفکرات شیعه بهترینش و بزرگترینش در جلسات امام حسین علیه السلام و داستان قیام و انقلاب امام حسین، روز عاشورا، روز تاسوعا، یکی هم در حج. لذا یهودیان و نصارا به مسائل حج و داستان حج بیشتر از همه حمله میکنن. میگم گاهی به زبان خود ما چی میگه؟ دیشب یکی از این مستمعین من، یه خانمی سمسال مکه بوده، موقع رفتن گفت چند تا سوال دارم، سوار شدم، سوار ماشینشون شدم با پسرش. حالا شاید اینجا تشورده باشن، شاید هم اومده باشن، هم مشکلی نیست. حاج خانم رفته اولین بار مکه، من سوار شدم که ایشون سوال کنه، گفتم خب قبول باشه انشالله، تقبل الله، امیدوارم خدا مکرر قسمتتون کنه. گفت نه دیگه نمیخوام برم. گفتم حاج خانم اگر پسر تو عروسی کرده باشه، بری تو خونهش پذیرایی حسابی کرده باشه و بعد بهش بگی دیگه نمیام خونه، چه حالی میشه؟ خونه خداست. گفت یه دفعه بسه. گفتم که تمام دعاها و تمام آیات و تمام روایت بخلاف گفته توه. میگه اللهم مرزق کی؟ شبای قدر. میگه اللهم مرزقنی حج بیت کل حرام فی آمی هازا و فی کل عام ما ابقیتنی فی سعت رزق فی عافیت و سعت رزق. تو فقه داریم که اگر دور خانه خدا خلوت بود و مسافر نداشت، دقت کنید اونها، شما میدونید که من لااقلش اینه که اخلاق خودم اینه که آدم تندی تو هیچ طرف نیستم. اینا رو از احکام اسلام میگم. میگه اگر دور خانه خدا خلوت بود، به فقرا از زکات بدید برن حج، برن مکه زیارت کنن که دور خانه خدا شلوغ بشه. خدا اینو میخواد. وقتی این خانم میگه که نه من دیگه یه دفعه بسمه، بقیه شو باید بدم به فقرا خونه بخرن. ببینید خیلی ظاهرش قشنگه، اما این تلقین کیاست؟ تلقین یهود و نصاراست. میخواد حج نشه، میخواد 1,000,000 مسلمان یه جا جمع نشه، میخواد حج محور نشه. این حرف یهود و نصاراست. اونجاهایی که محل تجمعه حمله میکنه. گروه سوم سنیان عموماً، وهابیان خصوصاً، ناسبیان، خوارج خصوصاً. اینا کسانی هستن که با دستگاه امام حسین علیه السلام خیلی مخالفن. چرا؟ برای اینکه هر کاری میکنن مردم از دستگاه امام حسین، عواطف امام حسین خصوصا و بقیه ائمه عموما کنار بیان کنار نمیان. خب شما میدونید که در سال 1333 حدود 70 خورده سال این آل سعود اومدن چیکار کردن؟ بقعه ها رو خراب کردن. خیلی بقعه بود، همین قبرستان بقی گنبد و بارگاه داشته. من در سفر دوم سومی که رفته بودم حج، یه پاساژی رو در پشت سر حرم مطهر رسول خدا رفتم، توی پاساژی رفتم طبقه بالا، دیدم توی کوریدور پاساژ یه تابلوی بسیار بزرگی در کنار به اصطلاح دیوار هست، به دیوار زده. نگاه کردم دیدم عکس مدینه قدیمه، اتفاقا نقاشی هم بود نه عکس. خب نگاه کردم دیدم حرم پیغمبر اونور چند تا گنبده، گنبد کوچکتر، گنبد سفید و سبز. یه خود دقت کردم دیگم بقیه، یعنی مدینه قدیم و محلات مدینه قدیم گنبد بارگاه داشته، آل سعود خراب کردن که وایستادم اونجا چند تا عکس انداختم که عکسی هم بزرگ کردم دارم این به عنوان یادگاری از اون تاریخ. خب اینجا محل تجمع وهابیان خیلی تلاش میکنن که این حالت گریه، این حالت توجه، این حالت توسل، این حالت تجمع رو از ما بگیرن، بقیه رو خراب میکنن. بعد حاجی ها چیکار میکنن؟ میرن اونجا رو زمین میشینن، روزه میخونن. اینا خیلی از این کار ناراحتن. چرا؟ برای اینکه میدونن اوج قدرت شیعیان از روزه است، تو روزه است، تو تجمعشونه. چون آدم با هم جمع نشه که نمیتونه کاری انجام بده. انشالله مراجع تقلید منو میبخشن، البته توهین نمی کنم، میخوام تعریف کنم، حوزه های علمیه منو میبخشن. اگر این مجالس امام حسین نبود، حوزه های علمیه قم و نجف نبود، میلیون ها میلیون پول که بتونن حوزه ها رو اداره کنن که درس بدن، فقه امام صادق بگن. فقه امام صادق مرهون روزه امام حسینه. من که از این حرف نمیترسم، خود ائمه اینجوری یاد دادن به ما و میگن. و اگر مراجع تقلید شیخ طوسی 1000 خورده سال پیش حوزه نجف رو تشکیل داده و اداره کرده با سهم امام و وجوهات و تبرعات مردم، کدوم مردم اومده تو روزه امام حسین نشسته بهش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم راجع به احکام قرض صحبت میکنیم، قرض نباید ربوی باشه. مردم یاد گرفتن از 1000 تایی که پای صحبت آقای حسینی بودن در طول سال، مثلا میگم نه در یه جلسه، دوتاشون عمل کردن. دوتاشون عمل بکنن این دوتا خیرشون میرسه و همچنین و همچنین و همچنین. لذا مرکز بمباران سنیان عموما و وهابیان خصوصا، تشیع عموما، مجامع تشیع و به خصوص مجالس امام حسین علیه السلام. گروه بعد روشنفکران و کاسلیسان این، عرض کنم که وهابیان و سنیان به خیال خودشون میخوان برای ما ترقی و تکامل بیارن. نه آقا، این سینه زدن، زنجیر زدن چی؟ این کارا چیه؟ این کارا بدعت، این تشیع صفوی است و این از صفویه مونده. تمام اینا دروغه، مخصوصا هم دروغ بستن. مخصوصا چرا؟ به خاطر این دروغ بستن که بت تقسیم کنن. خودشون میگن وحدت، بعد میگن تشیع علوی و تشیع صفوی. خب اینجوری که میگی که گروه درست میکنی. شما که طرفدار وحدت اسلامی هستی یا مسلمان ها، وقتی میگی مسلمان ها شیعیان دو گروهن، خودت دو گروه درست میکنی، تحزب میکنی، حزب درست میکنی و نسبت میدی که این دستگاه امام حسین علیه السلام از صفویه مونده، از اون یکی ها میگفتن از عبدالله ابن سبا مونده، اون یکی ها میگفتن که از قلات مونده، کسانی که قلوب میکنن درباره ائمه و همچنین. پس گروه بعدی گروه روشنفکرانی هستن که کاسلیسان نیمخورده های سنیان وهابیان هستن. شما تمام این کتاب های روشنفکران رو بگردید، صدها اشکال به شیعه و مخصوصا مجالس امام حسین، زیارت، شفاعت، توسل و امثال اینا دارن. اگه دو تا اشکال پیدا کردیم به سنی‌ها کرده باشن. من از همه حرفان برمیگرد. اینا که طرفدار اسلامن و میگن ما مسلمان هستیم، اینها معمولا تمام دردشون اینه. اون وقت اینا رو به صورت‌های مختلف میگن. آقا این که جمع میشین گریه میکنین آبروریزیه، این که جمع میشین سینه میزنین، این شما رو از انقلاب باز میداره. بابا اگر انقلابی هم در طول تاریخ شده، شیعه انقلاب کرده از همینجا کرده. اگر بر علیه حکام جور و خلفا و طاغوتیان و ستمگران قیامی کرده، در اثر همین شعارهای امام حسین علیه السلام بوده، از امام حسین یاد گرفته. نه، اینا باید تعطیل بشه، همه میتینگ بدیم، کروات مشکی بزنیم، بشینیم به احترام امام حسین یه دقیقه سکوت کنیم، روزه نخونیم، اینا طرفدار اینان. اینا هم گروهایی هستن که با تشیع و مخصوصا با دستگاه امام حسین علیه السلام مخالفن. این گروه اخیراً بسیار زیاد شدن همه جا، تو مجالس، تو محافل، به عنوان جلسه قرآن، جلسات فامیلی، به عنوان تدریس دانشگاه، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان اون وقت بعضی از اینام که از خارج اومدن و یه مقدارم پول و پله‌ای دارن به فامیل کمک میکنن، قرض میدن، خرج تحصیل مثلا برادرزادش و خواهرزادش رو میده، تمام اینها وامدار این اشخاص میشن. بعد میگه زیارت عاشورا چیه ساختگیه؟ این سینه زدن چیه؟ اینا ساختگیه؟ تو رو از ترقی و تکامل باز میداره. تا تو بیای بگی حسین حسین، ژاپن 10 تا آی سی جدید ساخته. اینا چیه؟ اینا خیلی حرفای به ظاهر قشنگه، ولی همون حرفای یهودیانه، همون حرفای مسیحیانه، همون حرفای ناسبیان، خوارج و وهابیان و سنیانه که اوج، یعنی هدف تیربارانشون و بمبارانشون تشیع است. تشیع تبلورش در کجاست؟ در ولایت امیرالمومنین، در محبت امیرالمومنین، در دوست داشتن امیرالمومنین و در عزای امام حسین علیه السلام. لذا شما نگاه کنید کمتر به مسائل مکتب امام جعفر صادق علیه السلام به ظاهر حمله میکنن، اصل حمله اینجا هاست. چرا؟ برای اینکه اینا نشستن داغون کردن. دیگه من این جوانو کجا پیدا کنم حرفامو بهش بزنم جوابشو بدم؟ دقت کنید، خواهش میکنم، اینا رو فکر نکرده نمیگم که پیش بیاد بگم. وقتی مجلس امام حسین رو داغون کردن، وقتی گفتن زیارت عاشورا غیر معقوله، وقتی گفتن مجالس عزا و روزه‌خونه اینا همش اتلاف وقته، من این جوانو کجا پیدا کنم جواب اون روشن فکر از خدا بی خبر رو بدم که مدعی اسلامه و هیچی نداره از اسلام، تمام اسلامو به رقص خلاصه میکنه، تمام اسلامو به ساز آواز خلاصه میکنه. من این جوانو کجا پیدا کنم باهاش صحبت کنم جوابشو بدم؟ لذا اولین کاری که میکنه اینه، این مجالس رو درب و داغون میکنه. و دومین کاری که در سطح اولین کار میکنه اینه که این جوان رو نسبت به هر کسی که از این لباسا داره، یعنی عبا و عمامه. من خیلی جا میرم صحبت میکنم، میگه آقا این با آخون بده. میگم آدم منطقی. میگه آدم منطقی اگه دلیل منطقی بیاری قبول میکنه، ولی با آخون صحبت نمیکنه. گفته همین دلیل برای غیر منطقی بودنشه. از کجا میدونه که کدوم آخوند حرف منطقی داره یا نداره؟ پس معلوم میشه که این یه فرمول داره. فرمولش اینه که ارتباط مردم رو، جوانها رو، از حوزه های علمیه، از فقاهت، از حدیث، از امام حسین علیه السلام ببره. برای اینکه ببره، حالا دو تا هم مثل من آدم های زیر صفر پیدا میشن، نه سواد داره، نه معلومات داره، نه تقوا داره، حالا هرچی. این دلیل میشه برای اینکه ما به سید مرتضی و سید رضی و شیخ مفید و کلینی و شیخ طوسی و خواجه نصیر طوسی و امثال این بزرگان، جعفر ابن قولوه قمی صاحب کامل الزیارات که امشب میخوام ازش حدیث بخونم، اینا همه بدن مثل من هستن. پس معلوم میشه آدم غیر منطقی. نه، من با آخون صحبت نمی کن. حالا من یکی پیدا میشم، حوصله دارم، تجربه دارم، نمیدونم صبرم زیاده، میگم اب نداره، کروات داشته باشه خوبه، خیلی خوب، کرواتم دارم. کرواتش چه مدلی باشه، چه قدی باشه، گرهش گنده باشه مثل قدیمیا، عکسای قدیمیا رو ببینید از 25 سال پیش 30 سال پیش، یا نازک و ظریف باشه، رنگش هارمونی لباس باشه، یا اینکه خودش همش یه رنگ باشه، هر کدوم یه رنگ باشه خودش یه هارمونیه دیگه، کدومش باشه، هر کدومش دوست داری من اونجوری میام، کفش پاشنه بلند بپوشم و جوراب نازک، یا اینکه نمیدونم کد دامن بپوشم بیام، هر چی تو میگی اونجوری میپوشم میام. والله به خدا تو منطقی هستی؟ تمام درد اینه که مجلس عاشورای امام حسین علیه السلام از بین. اون وقت این طرفدار اسلام که با مجالس امام حسین علیه السلام مخالفه، ایام عاشورا رو دوستانش رو جمع میکنه، این فامیلاش میره شمال تریاک میکشه. فقط دردش اینه که مجالس امام حسین علیه السلام تعطیل بشه. صحبت ما با این گروه هاست و همینطوری که در 18 جلسه صحبت های امیرالمومنین از آخر ماه مبارک رمضان تا شب جمعه تا پریشب، من در هر مبحثی معمولا یه مبحثی رو راجع به امیرالمومنین مطرح کردم و یک سوال رو سعی میکردم طرح کنم و جواب بدم، انشالله در این چند شب هم بنابر این دارم که حالا یا به طور به اصطلاح شیب ملایم یا به طور سوال و جواب، سوالاتی که در این باره هست در امروز که ازشم بیخبر نیستم، او کل مقالات، کل نوشته ها گاهی بسیار مرموز و نامرئی، تیغش روشن نیست، ولی اهل مطالعه خودشون میفهمن. گاهی هم خیلی روشن به تشیع. تمام درد این آقایون اینه که شیعه دستگاهش جمع بشه، همه بشن سنی، آخوندشون و غیر آخوندشون فرق نمیکنه. آخوندایی هم متاسفانه داریم، روحانیانی داریم که سر سفره امام صادق علیه السلام نشستن و ارتزاق کردن و آبروشون، حیثیتشون، اسمشون، همه چیشون از امام صادق و امام حسین علیه السلامه و حالا خوشرخصی برای سنی‌ها و خوارج و وهابی‌ها میکنن که داد وحدت وحدت میزنن و از کیسه خلیفه هم میبخشن، از جیب دیگران خرج میکنن، از خودشون که هنر ندارن که پیشنهادی بکنن، فقط به شیعیان میگن که شما از عقایدتون گذشت کنید، درگذرید، کوتاه بیایید، این کارو نکنید، اون کارو نکنید، نمیتونم لعن نکنید، چیکار نکنید، چیکار نکنید، به خاطر اینکه وحدت پیدا کنید. اینا همش از کیسه خلیفه خرج میکنن. گفتنم و نوشتنم خیلی راحته، ولی آدم بیاد به اصطلاح در صحنه پهلوانانه لخت بشه و کشتی بگیره و با حریف دست و پنجه نرم کنه، این سخته. و هیچ کدوم از این نویسندگان، اینو به شما بگم، و از این کسانی که مدعیان روشنفکری هستن و مدعی تبلیغ اسلام هستن، حاضر نیستن یک جلسه با یه نفر حضوری پیدا کنن، فقط در غیاب تبلیغ میکنن و مینویسن. نوشتم که تموم نمیشه، خدا قبرشو پر از آتش کنه. یه نویسنده بود در اوائل مشروطه به نام احمد کسروی، این شگردش این بود که حاضر نمیشد به دیالوگ و گفتگو و صحبت. میگفت بنویسیم بنویسیم. خب بنویسیم که تمام میشه، کی میفهمه که کدوم درسته، کی باید داوری کنه؟ کاری را که در یک دیالوگ یک ساعت آدم به نتیجه میرسه، در صدها مقاله به نتیجه نمیرسه. ممکنه من خیلی حرفای یاوه بنویسم و سخیف و شما خیلی منطقی بنویسین. خب من یاوه نوشتم، شما دوباره یه مقاله منطقی، دوباره من یه حرف یاوه، دوباره تموم نمیشه که. اما در صحبتی که معلوم میشه که طرف ساکت میشه و به قول شما بچه‌ها کوب میکنه، و مواظب باشید. من حرفم چیه؟ پایه حرفم اینه که بچه‌ها به دلیل اینکه این فردی که به شما درس میده استاد فیزیکه، حرفشو نپذیرین. به دلیل اینکه منو تو میدون جوانان یه صابخونه محترمی پیدا شده را میده، روزه میخونم، به من محبت میکنه، حرف من نپذیرین. به صرف اینکه من ابا عمامه دارم، حرف منو نپذیرین. به صرف اینکه اون گوینده نمیدونم رفته تخصص کامپیوتر خونده، تخصص ماهواره خونده، دکترا گرفته، چه رفتی داره؟ دلیل بخوایم، دلیل دینی، چون قشنگ صحبت میکنه پس لابد درسته، پس چون خوب مینویسه لابد. من میگم عزیزان من، حرف منو با من بحث کنین، دعوا کنین، پرخاشگری کنین، دلیل بخواهین، صحبت بکنین تا مطالب روشن بشه. اگر اینجوری پیش بریم، من خودم دارم میگم، اگر من لیاقت نداشتم و جواب نداشتم و نتونستم در حد خودم از تشیع صحبت میکنم، بی خود میکنم روی منبر امیرالمومنین و در مجلس امام حسین علیه السلام میشینم، میام پایین، یه نفر بهتر از من بره صحبت کنه. خدا شاهده من به این اعتقاد دارم، چون نونو که خدا میده به کافران میده، به یهودیام نون میده، به کرم خاکیام نون میده، به ماهی دریا و به مرغ هوام نون میده. ما که از این منبر نون نمیخوایم، که میخوام از تشیع دفاع کنیم. اگر من لیاقت ندارم دوتا از تشیع دفاع کنم و منطقی حرف بزنم، برم پایین، یه نفر دیگه بیاد بشینه صحبت بکن. لذا میگم که شما جوانان، شما دختران، شما پسران، در طول این مدت یه خود البته من متشکرم، ممنونم، دعاتون میکنم، خدا خیرتون بده، در کربلام دعاتون کردم، واقعا خوب همت میکنید. از اولین شب جلسه ما پر جمعیته، خوب همت میکنید، خوب میاد، مخصوصا شما جوانا که من دوست دارم شما بیایید، هم دختران هم پسران بشنوید. ولی دنبال کنید، مباحثو بپرسید، یادداشت کنید، اگر از کسی حرفی میشنوید بیاد برای من نقل کنید، ازش مدرک بخواید، از من مدرک بخواید، پیش بریم. اینو شما خیالتون راحت باشه، من تا اینجا که اینو شما بدونید، من یکی از ضعیفترین و کوچکترین و کمترین، توازم نمی کنم، افراد دستگاه تشیع و به اصطلاح فقهای تشیع هستم. یعنی یه روزخونه کمترین کم مقدار. قوغایی است در گنجینه گرانبهای تشیع و من افتخار میکنم که یه کلید کوچولو دستمه، یه کلید کوچولو، خیلی کوچولو، که با این کلید کوچک میتونم به این گنجینه بزرگ به یه قفسش دستیابی پیدا کنم. اما اساتید من، دانشمندان، مراجع تقلید، بزرگان، کتابها، محدثین، فقها و مفسرین، عالمان، مصلحان، بزرگان خیلی مطلب دارن، مطالب همه هست. و من در این طول سالهایی که با جوانها بودم تا اونجایی که به اشکالات و سوالات برخورد کردم ریشه همشونو تو کتابهای قدیمی ها پیدا کردم، هیچ کدومش جدید نیست. عرایزم رو پس خلاصه میکنم تا اینجا و امشب به عنوان شب اول یکی دوتا روایت میخونم. بحث من در این چند شب در شعائر حسینی است. شعائر حسینی شامل همه مباحث مربوط به امام حسین علیه السلام میشود، از امامت امام حسین تا شهادتش، از امامت امام حسین علیه السلام تا اسارت خانوادهش، از امامت امام حسین علیه السلام تا سینه زدنهای ما، از امامت و ولایت امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام تا گریه کردنها. میخواهیم در مقابل کسانی که همه همشون بر این است که اسلام را و میدونن اسلام یا اون مخالفان ما بهتر از ما میدونن اسلام یعنی تشیع، اونا میدونن که اسلام دوتا شعبه نداره و سه تا شعبه نداره. اگر میدونستن، اعتقاد داشتن اسلام چند تا شعبه داره، به شعبه های دیگه هم حمله میکردن. اونا میدونن اسلام یک شعبه بیشتر نداره، یک تنه داره و یک شاخه داره، شاخ و بک بال این یک شاخه است و اون تشیع امیرالمومنین علیه السلام. لذا تمام همشون رو گذاشتن بر محو اسلام و آثار اسلام و این تفکر از ابو سفیان شروع شده و منافقان دورور پیغمبر از روزهای اولیه نشر اسلام تا کنون و اینا دارن کار میکنن و برنامه دارن و توطئه دارن و جای نشین برای خودشون تهیه میکنن، جلسه دارن، لجنه دارن، نوشته دارن، مرامنامه دارن، امضا میکنن، امضا کردن، با هم هم قسم شدن، هم پیمان شدن، همون هم قسم و هم پیمان هم از اون روز تا حالا هست. ما در مقابل اینا میخوام یه ذره، چون ما نونمون، آبمون، هستیمون، وجودمون، ایمانمون، توحیدمون همش از امام حسین علیه السلامه. اگر مجلس امام حسین علیه السلام نبود، پدر من که در یک دهکوره کشاورز بود، اگر تو اون مسجد سنگی دهمون نرفته بود و اگر در پای سخنان اون عالم بزرگوار رضوان خدا بر او ننشسته بود و اگر از آیات قرآن اثبات ولایت امیرالمؤمنین رو نکرده بود و اگر در اونجا برای امام حسین اینقدر گریه نکرده بود که شونه هاش بلرزه، نمی توانست شبهایی که ما بچه بودیم صدای گریه و ناله پدرم را می شنیدیم که در وتر نماز شب، در قنوت نماز شب صدای استغفار و گریهش بلند بود. و اگر نرفته بود پای اون مجالس امام حسین علیه السلام و اون خیمه امام حسین و اگر نخورده بود اون شربتهایی که در دهمون می دادن، گفتن نوش امامت یزید لعنت، که این هنوز تو گوش من از 2 سالگی و 3 سالگی هست، و اگر نبود اون روزهای عاشورا که گل می کشیدن و می زدن به پیشانی هاشون و به ریششون و محاسنشون عالمان بزرگ ما، امروز من ایمان نداشتم، من توحید نداشتم، من قرآن بلد نبودم، من الفبای دین رو بلد نبودم. همه اینا به برکت امام حسین علیه السلامه. چند تا روایت براتون میخونم و این بحث رو باز میذارم برای شبهای دیگر. کتابی که دست منه، نویسندش متوفای 368، یعنی متجاوز از 1000، چون الان 1422، این در سال 368 وفات کرده، مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولویه قمی، صاحب کامل الزیارات. رفتم در قبر شیخ مفید، دیدم کنار قبر شیخ مفید استادش جعفر ابن قولویه قمی صاحب کامل الزیارات هم دفنه، یعنی دو تا گوشواره داره حرم حضرت موسی ابن جعفر و امام جواد، طرف راستش شیخ مفید و همین شخص نویسنده این و طرف چپش افتخار عالم اسلام و تشیع خواجه نصیر طوسی، درست در جهت دیگر به عنوان گوشواره در طرف، یعنی رو به پشت به قبله و رو به حرم امام جعفر، موسی بن جعفر و امام جواد که وای میستیم، سمت چپ خواجه نصیره و سمت راست شیخ مفید و جعفر ابن قولویه قمی، خدا رحمتشون کنه. 1100 سال پیش، 1780 سال پیش این کتاب کامل زیارات را نوشته این آقایونه که میگن تشیع صفوی، اینا از دوره صفوی درست شده. کتاب نسخه های قدیمیش تو کتابخونه ها، توی مخزن کتابخونه آستان قدس هست، از 800 سال پیش، 900 سال پیش، و ایشون کتابشو در 1100 سال پیش، در 1050 سال پیش نوشته و احادیثی را که راجع به امام حسین علیه السلام آورده. یه نکته رو به نظرم رسید که برای جوانها بگم، نمیدونم چون وقتم رو به آخر، امروزم کمی دیر شروع کردم، چقدر میتونم اینو تفهیم کنم، حالی کنم. پا همونطوری که دیشب عرض کردم، پایه دین بر تعقله، بحث نداره. فونداسیون ساختمان مذهب بر عقله، بر دو تا چهار تاست. اما چون دین برای انسان اومده و انسان یه جنبه دیگری هم داره از درون، کشش درونی داره. بچه مادرشو نمیشناسه ولی به طور طبیعی مادرشو دوست داره، پدرشو دوست داره. خیلی وقتا میشه که پدر مثلا، خیلی اتفاق افتاده به خصوص تو این چند سال اخیر، اسیر بوده 10 سال 12 سال، اومده تو فرودگاه ایستاده، دیده نسبت به یه جوانی، برای من تعریف کردن بعضی ها این اتفاقاتی که افتاده، از کسانی بودن که پای منبر من تو جلسات من، از شاگردای من بودن، گفت فرودگاه وایستاده بودیم همه، پدر آمده منو نمیشناخت، چون 2 ساله بودم رفته، حالا مثلا یا 8 ساله بودم رفته، حالا 18 ساله هستم اومده، همه رو دونه دونه نگاه کرده، زوم کرده به من، خودشو پرونده تو بغل من، بدون که بدون من پسرش هستم. این کشش درونی پدری و پسریست. اگر کشش درونی دلهای ما نسبت به ابی عبدالله علیه السلام نباشه، مشکل ما حل نمیشه، نمیتونیم بفهمیم. ولی من میبینم آقایون، جوانها، هم شما هم خانمها که در بالا هستن، اسم امام حسین علیه السلام که میاد به خاطر همون کشش درونی، اگرچه خیلی نشناسیم، اگرچه معرفتش رو نداشته باشیم. لذا میگم یا ابا عبدالله، وقتی اسم کربلای تو میاد، اسم خودت میاد، اسم پدرت میاد، اسم مادرت میاد، همش تو چشما جمع میشه، مال اینه که این محبت ما نسبت به تو فطریست. لذا در طول تاریخ هر چی خواستن این محبت درونی رو ممکنه ضعیف کنن، 4 تا حرفم بزنن، اما این محبت امام حسین، این عشق از ما نمیتونن بگیرن. روایاتی رو اینجا آورده راجع به محبت پیغمبر راجع به امام حسن و امام حسین، و روایاتی رو آورده راجع به امام حسین. برای اینکه جلسه ما امام حسینی است و به عنوان آغاز جلسه، آغاز مباحثمون که مطرح بکنیم، من یکی دو تا از این احادیث رو خدمت شما میخونم. حدیث اول، عمران ابن حسین میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی، ان لكل شيء موقعا من القلب، هر چیزی یه جایگاهی در دل داره. آدم چیزایی که در اطرافشه، هر کدوم در دلش یه جایگاهی داره، یه محبتی، کششی نسبت به اون داره. و ما وقع موقع و هازلن الغلامین فی قلبی شیئون قطو، این دوتا پسر بچه رو میبینی، حسنین نشسته بودن، این دوتا پسر بچه رو میبینی، هیچ چیزی در قلب من رسول خدا جایگاهش مثل جایگاه این دوتا پسر بچه حسن و حسین نیست. فقلتو کل هازا یا رسول الله، هیچ چیز در مقابل محبت حسن نیست. حضرت فرمود یا عمران و ما خفی علیک اکثر، من نمیتونم به تو توضیح بدم، تو کشششو نداری، بیشتر از اینها من حسنین را دوست دارم. ان الله امرنی به حب به ما، خدا من رو فرمان داده، غیر از این که من محبت عاطفی نسلی دارم و خونی دارم نسبت به حسنین، خدا به من امر کرده که این دو نفر را دوست داشته باشم. ابوذر غفاری میگه رأیت رسول الله یقبل الحسن و الحسین، دیدم که رسول خدا امام حسن و امام حسین را دوست دارد. و هو یقول، همجوری که میبوسه این دو نفر رو میبوسه، میفرماید من احب الحسن و الحسین و ذریتهما مخلصا لم تلفح النار وجهه، کسی که این حسن و حسین و بچه هاشون رو دوست داشته باشه، آتش به صورت چنین کسی نمیخورد. ولو کانت ذنوبه به عدد رمل عالج، ولو گناهانش به عدد توده های شن باشه، به تعداد توده های شن باشه که روی هم انباشته شدن. الا ان یکون ذنبه ذنبا یخرجه من الایمان، مگر اینکه خدای نکرده گناهش او را گناهی باشه که از ایمان بیرون بیاورد. حدیث سوم، ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله من اراد ان یتمسک بالعروت به عروت الوثقی التی قال الله تعالی فی کتابه، کسی که میخواد به اون تناب و ریسمان محکم ناگسستنی که خدا در قرآن دستور داده چنگ بزنه، فلیوال علی ابن ابی طالب والحسن والحسین فان الله یحبهما من فوق عرشه، اگه کسی میخواد با اون حبل متین چنگ بزنه، باید ولایت و دوستی و سرپرستی علی و حسنین رو بپذیرد که خدا اونها رو از فوق عرشش دوست دارد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، نوع این روایاتی که عرض میکنم و تعبیر شده در کتابهای اهل تسنن هم هست، یه توضیحی راجع به کتابهای اهل تسنن و تشیع انشاءالله فردا شب به عنوان یه مقدمه کوتاه خدمتتون عرضه خواهم داشت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ابغض الحسن و الحسین، کسی که کینه حسن و حسین را در دل داشته باشد، جاء یوم القیامه و لیس فی وجهه لحم، در روز قیامت میاد در حالتی که از شدت عذاب تمام گوشت صورتش ریخته است، ولم تنله شفاعتی، هرگز شفاعت من به او نخواهد رسید. روایت آخری که میخونم، قال ابو جعفر قال رسول الله خذوا به حجزت هازل انزع، انزع یعنی کسی که موهای جلوش یه خورده پیشرفت کرده و خالی شده این طرف این طرفش، خذو به حجزت هازل انزع، بگیرید دامن این انزع را، فانه صدیق الاکبر، او صدیق اکبره. تمام لقبهای اختصاصی امیرالمومنین علیه السلام را سنیان و نویسندگانشون دزدیدن، روایت جعل کردن و برای خلفای خودشون گذاشتن. فانه صدیق الاکبر، امیرالمومنین صدیق اکبر است. والهادی لمن اتبع، هر کسی که دنبالش را بیفته او را هدایت میکند. و من سبقه مرق، کسی که جلوتر از حرکت کند جز مارقین است، یعنی از دین خارج شده، بر این که مرز دین با امیرالمؤمنین شروع شده. و من سبقه مرق، یعنی کسی که جلوتر از علی را بیفته و خروج خارج بشود از حد مذهب و دین، او خارج شده من دین الله. و من خذله محقه الله، کسی که علی را تنها بگذارد و یاری نکند خدا او را عذاب می کند. و من اعتصم بهی فقد اعتصم به حبل الله، و من اخذ به ولایتهی هداه الله، و من ترک ولایته ازله الله، کسانی که ولایت علی را ترک کنن عمدن خدا اونا را گمراه می کنه و ما می بینیم چطور گمراه کرده. میگن اینا خلفای چهارگانه، سنی ها خیلی هاشون، مخصوصا وهابی ها، ولی آدم میبینه یه کینه خاصی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دارن، کینه خاص و یه
دوستی خاصی نسبت به اون دو نفر دارن. جلوی قبر پیغمبر حاجی ها دیدن، وقتی حاجی ها یک کسی میاد جلوی قبر پیغمبر یه ذره میخواد تواضع کنه میزننش، اما جلوی قبر اون دو نفر هر کاری میکنه مانع نیستن. کینه امیرالمؤمنین رو اینا دارن و تمام دردشون همین کینه است و همین کینه به طور مرئی و نامرئی به تمام گروه هایی که من گفتم منتقل شده است. و من ترک ولایته از الله الله، کسی که ولایت علی رو ترک کنه گمراهش میکنه. و منه سبت امتی الحسن و الحسین، از علی است دو سبت امت من که حسن و حسین هستن و هما ابنای، اینا دو تا پسران من هستن. و من ولد الحسین الائمه الهدات، از فرزندان حسین است امامان هدایت کننده. و القائم المهدی علیه السلام، و از نسل حسین است. حضرت قائم مهدی علیه السلام. فاحبوهم و توالوهم، اینا رو دوست داشته باشید، ولایت اونها رو بپذیرید. ولا تتخذوا عدوهم ولیجتا، دشمنان اینها رو دوست خود، دوست صمیمی خود نگیرید. فیحل علیکم غضب من ربکم، که برای شما غضب خدا حلول می کند. و ذلتون فی الحیات دنیا و قد خواب من افترا. من خیلی خوشحالم آقایان از این اعلامیه های مختلفی که همه جا می بینم. الحمدلله مردم عاشق امام حسین علیه السلام همه جا پخش کردن، اشعار گوناگون گفتن، به خاطر اینکه بگن که شیعه و محب امام حسین علیه السلام امسال نوروز رو عید نمیگیره. بارکالله به شما مردم، درود بر شما. امیدوارم همه ما در لحظات سال تحویل، نمیدونم چه ساعتیه، در مجلس امام حسین علیه السلام باشیم و مشغول ذکر امام حسین و عزاداری امام حسین و توسل به امام حسین. یعنی بالاتر از این ما داریم؟ خب دو سه جمله هم از روی مقتل برای شما از مقتل بخوانم. لما نزل الحسین به ارض کربلا، موقعی که رسیدن به زمین کربلا، قال ما هیه، فرمود اینجا اسمش چیست؟ چون حالت امام حسین عوض شد. این از روایات متواتر شیعه و سنی روشن میشه، از تمام مقاتل روشن میشه. امام حسین وقتی به کربلا رسید حالش عوض شد. قال ما هیه، فرمود اینجا کجاست؟ قالو العقر، گفتن زمین عقر است. فقال الحسین علیه السلام اللهم انی اعوذ بک من العقر، خدایا به تو پناه میبرم از این سرزمین. در یه روایت داره که فرمود ما یقال لهذه الارض، چی گفته میشه به این زمین؟ فقالوا کربلا و یقال لها ارض نینوا قریتون بها، هم بهش میگن نینوا هم میگن کربلا. آقایون و خانوما انشالله سوار شین، آدم یکی دو فرسخ مونده به کربلا، میبینه بوی ماشین، بوی اتوبوس، فضا، همه چی عوض میشه، دلش عوض میشه، دلش میتپه، اشکش جاری میشه. گفتن شما رفتی روزخون نداشتی؟ گفتم اونجا روزخون احتیاج نیست، البته روزخون باشه بهتره، ولی اونجا سرزمین روزه است. خدا شاهد من که این دو سه سفری که خدا توفیق داده وقتی از مرز گذشتم حالم عوض شده. امام حسین تو رو اینجا کشتن، تو در این سرزمین بودی، تو در اینجا آمدی. وقتی گفتن فبکا علیه السلام، حضرت شروع کرد زار زار گریه کردن، هیت زمزمه میکرد، میگفت کربون و بلا، کربون و بلا، یعنی اینجا گرفتاری، مصیبت، ابتلا. اخبرتنی ام سلمه قالت، ام سلمه اون زن وفادار به اهل بیت به من خبر داد، گفت کان جبرئیل عند رسول الله و انت معی حسین، تو بغل من بودی، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد. فبکیت، یه مرتبه تو شروع کردی گریه کردن. فقال رسول الله دع ابنی، گفت این فرزند منو رها کن، بذار زمین، از بغلت بذار زمین. فترک تو که، منم از بغلم گذاشتم زمین. فاخذ که، پیغمبر تو را گرفت. و وضع که فی حجرهی، گذاشت در دامن خودش. فقال رسول، فقال جبرئیل اتحبه، من می شنیدم صدای جبرئیل رو، گفت یا رسول الله این کودک رو دوستش داری؟ قال نعم، فرمود بله دوستش دارم. قال فان امتک ستقتله، اما این بچه رو به زودی امتی که خود را به تو نسبت می دهند می کشند. قال و ان شئت ان اریک تربت ارضه التي یقتل فیها، دلت می خواد یه نمونه ای از خاک کربلا یا رسول الله نشونت بدم؟ جبرئیل گفت قال نعم، فرمود بله. قال فبسط جبرئیل جناحه علی ارض کربلا، پرش رو پهن کرد بر زمین کربلا. فاراه و ایاها، به پیغمبر نمونه ای از خاک کربلا را نشان داد. موقعی که به امام حسین گفتن اینجا زمین کربلاست، یه روایت داره شمها، مقداری از خاک را برداشت بو کرد امام حسین علیه السلام و قال هذه والله هي الارض التي اخبر بها جبرائيل و انني اقتل فيها، این همون جاییست که من در اونجا کشته می شوم. پیشبینی 9 روزه امام حسین درست در آمد. در لحظات آخر در این سرزمین کربلا انشالله قسمتتون بشه از پایین پای امام حسین علیه السلام برین تو اون قسمت تنگ قتلگاه، ببینین آدم احتیاج به روزه اونجا نداره، خود اونجا پیام داره و روزه میخواند. بدنش در سرزمین کربلا در گودال قتلگاه افتاد، هی صدا میزد الهی رزن به رضایک، تسلیمن لامرک لا معبود سواک. خیلی بخونیم این چند روزه یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه.